ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه زندگی، شبکه فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان، سلام، عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و عزیزتر از جانمون. خوش اومدید به این بخش کاری. از این لحظه من به اتفاق تنی چند از همکارانم تا ساعت 6 صبح با شما خواهیم بود. مثل همیشه یک شنبه شبها آقای مسعود خان میرزه عزیزمون، همکار عزیزمون، هماهنگی و ارتباطات و ناظر هستن. پرهام نوری، جوون خوش ذوق، مثل همیشه در کنار سکان صدا منتظرن که صدای مطلوب رو به گوش شما برسونن. بله، صدا برداریم. من علی‌اصغر کاکاوان هستم، میزبان شما تا ساعت 6 صبح، گوینده این بخش. و ما همگی در کنار آقای امیر راز هستیم، تهیه کنندمون تا ساعت 6 صبح. چقدر خوبه که ما رو از طریق FM ردیف 106 مگاهرتز یا AM ردیف 585 کیلوهرتز دارید میشنن، یا با برنامه کاربردی ایران صدا اگر دارید ما رو دریافت میکنید ممنونیم. و همچنین شما میتونید از طریق رادیو نمای شبکه زندگی، شبکه فرهنگ، ما رو از طریق ستاپ باکس هم دریافت بفرمایید. اما در کنار شما عزیزان دوست دارم دعوتتون بکنم به اولین برنامه در این بخش کاری، نیستان رو بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید. نیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام، درود، ادب و احترام به شما ملت عزیز ایران، هر کجا که هستید فارسی زبانان عزیز. انشالله که در صحت و سلامت باشید و نیستان رو بشنوید مثل گذشته و ما رو محروم نکنید از راهنمایی های خودتون. ما سعی داریم در بخش‌ها و برنامه‌های متنوع به شما آگاهی رسانی بکنیم و از تمامیت موسیقی ملی ایران، ضمن اینکه دفاع می‌کنیم، برای شما نمونه‌هایی رو پخش بکنیم با حضور کارشناسان عالی قدر خانم و آقا که از سر دانش و تجربه حرف‌هایی می‌زنند که بسیار شنیدنی است. و البته سعی می‌کنیم که این حرف‌ها با زبان ساده باشه در عین تخصصی بودن، چرا که میدونیم طیف وسیعی از مردم شریف ایران که هر کجا هستن فارسی زبانان و این برنامه رو گوش میدهند، میخواهند از انواع و اقسام موسیقی ها در ایران آشنا بشن. و البته از موسیقی ملل هم صحبت میکنیم، گونه ها و زیرشاخه هایی که مرتبط با موسیقی سرزمین عزیزمون ایران هست و لازمه بشنویم که در فرهنگ شنیداریمون مؤثر واقع بشه. خب ما این نمونه ها رو انتخاب میکنیم و طبق روالمون میخواییم در ابتدای برنامه گوش هوش جان شما رو متوجه بکنیم با یک آهنگ ترانه زیبا. در این برنامه هم میایم به استقبال شما گرامیان. میشنویم با هم زمستون رو با صدا و آهنگ و شعری از افشین مقدم که میدونم خیلی دوستش دارید و میشنوید و لذت میبرید.
زمستون تنه آریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارون. نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گل دون، گل و گلدون چه شب ما نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه. چه تلخه چه تلخه با باید تنها بمونه قلب گلدون مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون.
خب پس از این آهنگ ترانه زیبا که شنیدید، اولین برنامه که میخوایم براتون پخش بکنیم که عنوانش از موسیقی و سنتور با حضور گرامی جناب آقای کاوه شفیعی، از نوازندگانی که با سبک رضا ورزنده که عمیقا اعتقاد بهش داره و از استادش رحمت الله عنایتی به درستی آموخته و ایشان به خوبی و شیوایی تمام آموختهای خودشون رو به اینشون انتقال دادن، میتونیم بگیم یکی از نوادر هنرمندانی است که نوازندگی نابغه سنتور رضا ورزنده رو ادامه داده و وقتی چهره ایشون دیده نمیشه، چه از رادیو پخش بشه چه در دیگر رسانه ها، همه احساس میکنن مضراب های رضا ورزنده روی سنتور انحصاری خودش هست و حقیقتا گوش ها رو مینوازه، چرا که سونوریته، صدادهی و کوالیته و فرهنگ شنیداری بسیار بالایی رو داره و میطلبه که گوش های هوش جان بیش از پیش متوجهش بشن و در رابطه با این فرهنگ و فلسفه نوازندگی بیشتر آشنا بشوند، چرا که تمامیت این شنیدار ایرانی است و متعلق به همه اقوام هست و فلات ایران سرشار میشه از این ضرباتی که مضراب ها بر روی سیم ها فرود می آورند و حکایت ها داره این نواخته ها که خوشبختانه جوان خوب ارزشمند کشورمون آقای شفیعی که توفیق داریم دعوت ما رو پذیرفتن در رادیو فرهنگ نیستان امشب و شب های دیگر همچون دیشب خدمتشون هستیم. آقای شفیعی خیلی خوش آمدید، سلام ادب و احترام.
عرض ارادت و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
بفرمایید که امشب چه میشنویم از شما؟
خدمتتون عرض کنم که آقای مهتوی، یکی دیگه از مواردی که واقعا حالا لازم هستش که من خدمت شنوندگانم باز این مسئله رو مطرح بکنم که اصلا چه اتفاقی افتاد که من تصمیم گرفتم که این شیوه رو ادامه بدم، یعنی دنبال روی این شیوه باشم. من خیلی دقت می‌کردم اینکه لحن نوازنده، نحوه اجرا و شیوه اجرای ردیف‌های موسیقی چطوری اجرا میشه. خب نوازندگان خوبی بودن، حتی اساتید بسیار محترمی هم بودن که داشتن در سنتور نوازی فعالیت میکردن، ولی تیپ صدای سنتور استاد ورزنده و تکنیک هایی رو که ایشون اجرا میکردن و همینطور شیوه اجرایی ردیف های موسیقی به شدت برای من جذاب بود و یه بخش خیلی مهمی که واقعا سنتور نوازان عزیز باید دقت بکنن، کوک دلنشین ساز سنتوره. یعنی استاد ورزنده، خب حالا تو کتاب ها البته گفته شده، چون با توجه به اینکه با آقای مرتضی خان محجوبی خیلی معاشر بودن، کوک پیانوی مرتضی محجوبی خیلی به قولی استاندارد گوش ایشون میشه و وقتی هم توجه میکنید میبینید که کوک سنتور استاد ورزنده از یه دلنشینی و از یه دقت خاصی
بله ملاحت شیرینی داره. بله
بله. و حتی اون کشش های مضراب، یعنی مضراب هایی که ایشون از پایین به بالا و حتی از بالا به پایین که در حالا ابتدا یا بین نوازندگیشون انجام میدادن واقعا شیرینی نوازندگی سنتور رو دوچندان میکرد. و این مسئله خیلی برای من مطرح شده بود که گفته بودم من خیلی دلم میخواد که مثل استاد ورزنده سنتور بزنم، ولی خب استاد ورزنده جای دیگه ای هستن، یعنی ما حالا به اصطلاح خودمون دنبال روی ایشون هستیم، ولی خب ایشون مبدع یک شیوه و یک سبکی بودن. و امروزه کارهای استاد ورزنده در بین نوازندگان سنتور دیگه هم داره تکرار میشه و همینطور ما تکنیک‌های کشش مضراب رو از پایین به بالا، از بالا به پایین رو
کسینا غربی گلیساندو بهش میگن،
بله،
توالی نوت‌ها رو با تای مضراب،
بله،
دیگه مضراب زده نمیشه، کشش ایجاد
کشش
میشه،
توالی میشه. در نوازندگی نوازندگان دیگر هم میبینیم. و مطلب دیگه هم که باز برای من خیلی جالب بود، عدم محدودیت دستگاه‌ها بر روی ساز سنتور به شیوه استاد ورزنده است. یعنی شما خیلی راحت بگم اگر قرار باشه یک برنامه رو اجرا بکنید که ماهور باشه و بعد سگاه باشه، الزاماً باید یا دو تا سنتور از قبل داشته باشی یا کوک آماده باشه یا کوک کرده باشید. ولی در سنتور به شیوه استاد ورزنده به خاطر اون ترتیب خرک ها این محدودیت برطرف شده.
حالا آفرین، چه نکته
بله،
جالبه.
بله، ولی چرا این حالت شد؟ به خاطر مهارت و گوش بسیار دقیق و تیزهوشی بسیار زیادی که ایشون در آواها، ملودیها و کوکها داشتن، سریعاً خرکها رو جابجا می‌کردن و کارهایی رو وجود داره و کارهایی هست که به صورت زنده خواننده عوض شده و استاد ورزنده گام و کوک رو به تبعش تغییر داده. این سنتور هم که شما وقتی نگاه میکنی سنتور بالای 100 سال عمر داره و میشه گفتش که کاست شده و حتی یه جاهایی هم سنتور انقدر صفش اومده پایین که خود استاد ورزنده خرک رو بلندترش کرده، یعنی خرک ها همه با هم یه دست نیستن. و با تمام این اوضاع و احوالات اسکلت ساز، استاد ورزنده خب در نهایت جدیت کارش رو انجام داده. و نکته مهمترش هم این هستش که عرض کردم که با همکاران بسیار به نام ایشون فعالیت داشته، از قبیل مرتضی خان محجوبی، استاد علی اصغر بهاری، احمد عبادی، استاد پرویز یاحقی و
خوانندگان مشهور زمان،
خوانندگان بله، آقای استاد ادیب خونساری، جلال تاج اصفهانی و محمودی خونساری، استاد بنان و خوانندگان مطرح و به نام. و دامنه کار کرده ایشون هم خیلی وسعت داره، هم در ارکسترا ایشون نوازندگی کردن، کارهاشون موجود هست در برنامه کودک، به دلیل اینکه مرحوم داوود پیرنیا یک حقوقی رو برای کودکان قائل شده بود و یک برنامه رو اختصاص داده بود به برنامه کودک، ولی در حقیقت می‌خواستن تصمیم گیری کنن که حالا موزیک این برنامه به چه شکلی باشه، که اونجا از استاد ورزنده دعوت به عمل میاد که برنامه کودک رو در حقیقت اجرا بکنن. کارها باز موجود هست. برنامه تک نوازان دیگه برنامه هایی هستش که در حقیقت میشه گفتش که جزو نسل سوم کارهای استاد ورزنده است.
خب فکر میکنم فرصت مناسبی باشه سنتور نوازی شما رو در پایان برنامه داشته باشیم، ولی قبلش با شما خداحافظی میکنم و خواهش میکنم که قبل از نواختن قطعتونم معرفی بفرمایید.
ضمن خداحافظی از همه شنوندگان عزیز، قطعه ای رو در سگاه اجرا میکنم.
نوبت رسیده به پخش برنامه‌ای که در خدمت جناب استاد محمد رضا امیرقاسمی هستیم، نوازنده برجسته و شاخص مکتب ایرانی. پیانو رو با حال و هوای ایرانی می نوازند و ربع پرده ها و آنچه که مربوط به ردیف دستگاه موسیقی ملی میشه از تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان دانشگاه بین المللی سوره بودن. ایشون سالها هنرجویانشون رو میشناسن، شاگردان زیادی تربیت کردن، کنسرت های فراوانی که داشتن در جشنواره های مختلف بین المللی و داوری هایی که داشتن و اینکه ما مدت زیادی است در نیسان در خدمتشون هستیم و شما هم خیلی استقبال میکنید، واقعا سپاسگزاریم که علاقمند هستین به این برنامه که پیانوی مکتب ایرانی. آقای امیرقاسمی سلام و ادب.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مهدوی عزیز و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه نیستان.
خیلی خوش آمدید، سرابا گوشیم.
خیلی ممنون. استاد اردشیر روحانی همونطور که در برنامه گذشته گفته شد، بعد از فارغ التحصیلی از هنرستان ملی با یک بورس تحصیلی عازم اتریش میشن، در اونجا از پروفسور کریستیان داوید آهنگسازی رو شروع میکنن. موقعی که دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران بخش موسیقیش افتتاح میشه و از پروفسور کریستیان داوید دعوت میشه که بیان ایران، اردشیر روحانی هم همراه با استادشون برمیگردن ایران و تحصیلشون رو در دانشگاه تهران ادامه میدن. در اونجا هستش که با پروفسور امانوئل ملک اسلانیان آشنا میشن، پیانیست بسیار برجسته‌ای که در فرهنگ جهانی پیانو نوازی جزو سرآمدان بودن.
ایرانی است که افتخار می‌کنیم بهش.
بله بله، جزو افتخارات موسیقایی و فرهنگی سرزمین ما هستند.
شخصیت برجسته اخلاق و موسیقی.
بله بله بله، و حضور آقای ملک اسلانیان در فرهنگ موسیقی ایرانی بسیار اتفاق بزرگی است، چون تعداد زیادی از استادان برجسته موسیقی ما دوره‌هایی رو نزد ایشون می‌گذرونن، از استاد فرامرز پایور تا استاد بله. فرهاد فخر دینی و استاد حسین دهلوی و استاد اردشیر روحانی و دیگران.
آقای امیرقاسمی، شما محضر استاد ملک اسلانیان رو درک کردین، رسیدین خدمتشون؟
من دیداری با ایشون فقط داشتم و اون دیدار هم یک دیدار بسیار بسیار خوب بود، از یک مرد فرهیخته که همون یک دیدار میتونست یک تأثیر بسیار زیادی رو بذاره.
یعنی شخصیت کاریزماتیک هستن.
بسیار بسیار، و دانشی که ایشون داشتن بسیار بی‌نظیر بوده، یعنی در موسیقی، در فلسفه موسیقی، در زیبایی شناسی و ایده هایی که داشتن. اینه که خب این ایده ها در شاگردانشون هم به نوعی متولد میشه، حالا چه اونهایی که صرفا پیانیست شدن چه اونهایی که آهنگساز و پیانیست شدن،
و اینکه ایشون گویا خیلی بی‌ادعا هستن.
بسیار بسیار
درود، خدا حفظشون کنه.
و این رو شما به عنوان مثال یکی دیگر از شاگرداشون که استاد اردشیر روحانی هم هستن میبینید. یکی از ویژگی هایی که بسیار آموزنده است برای موسیقیدانان امروز و برای نسلی که در حال حاضر در حال تلاش در راه موسیقی هستن، بدون حاشیه بودن و فقط کار کردن هست.
خیلی یعنی مهمه این نکته.
بسیار بسیار، یعنی شما از استاد اردشیر روحانی هیچ وقت، شما خودتون در مطبوعات سالها زحمت کشیدین، در کارهای اداری موسیقی بودیم و خیلی آشنا هستیم با جامعه موسیقی، هیچ نکته علیه ایشون وجود نداره که یه وقت همکاری گفته باشه، کسی دیگه‌ای گفته باشه. انقدر به شکل حرفه‌ای فقط به کارشون پرداختن که اون کار شده مهر و شناسنامه ایشون، هم از نظر آهنگسازی و نوازندگی و هم از نظر تربیت شاگرد. حالا این یه فایل صوتی هستش که جالبه که گوش کنیم، چون اجرای یکی از آثار استاد اردشیر روحانی هست توسط یک پیانیست ژاپنی که موسیقی ایرانی رو اجرا کرده، خانم ایزومی میاماتو. اینو گوش کنیم بعد برگردیم من توضیحاتش.
بله میشنویم.
Thank you.
چه قطعه پرتکنیک و جذاب و شنیدنی بود.
بله بله، این بخشی از قطعه محبت بود در همایون اثر استاد اردشیر روحانی. قسمت چهارمضراب بیداد بود البته که انتخاب شده بود. اجرایی هم که انتخاب شد یک بانوی جوان ژاپنی در اوایل دهه 80 در ایران تعدادی رسیتال پیانوی کلاسیک غربی گذاشتند، ولی در یکی از برنامه‌ها تعدادی از آثار آهنگسازان و هنرمندان ایرانی هم اجرا شد. بین این آثار هم که اجرا شد تفاوت سبکی زیاد بود. آثاری از آقای علیرضا مشایخی و دکتر فرحت بود تا این قطعه‌ای که از
دکتر هرمز فرحت،
دکتر شاهین فرحت.
شاهین فرحت.
بله بله، تا این قطعه‌ای که شنیدیم از استاد اردشیر روحانی. با تکنیک بسیار عالی این رو روی صحنه فرهنگسرای نیاوران اجرا کردن. اجرایی هم که شنیدید اجرای زنده بود.
یه دختر مدرسه بود. آخه گفتید بانو، من فکر کنم سنش بالاست.
نه نه، کم سن و سال بودن. بله بله. بله کم سن و سال بودن و هنوز هم مشغول تحصیل در اون سالها بودن، ولی آمدن در ایران که البته اون اجراشون هم با پیگیری و تلاش زندیات بزرگ لشکری بود. مثل بله. داری که در این زمینه خیلی تلاش میکردن، آمدن و این اجراهای خوب رو داشتن و ما تونستیم اجرای اثری از استاد اردشیر روحانی رو در دستگاه همایون، یک دستگاه ایرانی از دستان یک نوازنده ژاپنی به شکل
بله
بسیار عالی
حس و حالی بزنه. خیلی
بله بله.
سالهاست ژاپنیا چینیا علاقمند شدن به موسیقی ما، به هنرهای ایرانی. میان دانشگاه تهران تحصیل
بله
میکنن.
بله
نوازنده
بله.
سنتور برجسته الان داریم نوازندگان پیانو که مکتب ایرانی رو خیلی دوست دارن.
بله, بله.
یه جور انگار ارتباطات فرهنگی داره بیشتر میشه، خوشبختانه.
و این اتفاق خیلی خوبی است که افتاده اینجا. در حقیقت پیانو یک خط ارتباطی فرهنگی رو ایجاد کرده. پیانو یک ساز غربی، یک موسیقی ایرانی ایرانی و یک نوازنده ژاپنی.
بله.
خب چه چیزی از این زیباتر؟
شرق دور و شرق نزدیک.
بله، که توانسته یک همچین ارتباطی رو به واسطه هنر موسیقی داشته باشیم.
درود بر شما و سپاس. اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی کنیم تا فردا شب.
خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
از رادیو فرهنگ بشنوید. نغمه، نوا، نیستان. در رادیو فرهنگ.
نیستان.
نوبت رسیده به پخش برنامه که شهر موسیقی که در خدمت هنرمند گرامی سرکار خانم آلاله دانشمند هستیم. پژوهشگر، مؤلف و مدرس موسیقی کودک، دارای تحصیلات کارشناس ارشد موسیقی که افتخار پیدا کردیم در نیستان حرفای شنیدنیشون که از سر دانش و تجربه هست و در کتابشون هم به خوبی گنجوندن و طیف وسیعی رو از نونهالان که شاگردانشون هستن در کنارشون اولیا هم هستن و پدر مادرها رو هم آموزش میدن. میخواییم در ابعاد وسیع در رادیو فرهنگ برنامه موسیقی نیستان از زبانیشون بشنویم. خانم دانشمند سلام، ادب احترام، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام خدمت شما و به شنوندگان محترم برنامه نیستان. در شب گذشته راجع به رویکرد پرورشی موسیقی کودک صحبت کردیم و گفتیم که هدف این رویکرد این نیست که صرفاً کودک نوازنده بشه و موسیقی برامون یه ابزاریه و یه مسیریه که ما میخوایم کودک رو توی این مسیر با ابعاد رشدی خودش بیشتر آشنا کنیم.
بله.
امشب میخوام راجع به این صحبت کنم که اساساً رویکرد پرورشی چه پایه‌هایی داره. میدونیم که کودک با بازی یاد میگیره و پیشتر از اون امنیت کودک خیلی موضوع مهمیه. این ساختن امنیت و داشتن بازی دو تا مؤلفه اصلی هستن که توی رویکرد پرورشی بهش میپردازیم. حالا این بازی ها دستبندی های مختلفی دارن با توجه به رویکردی که داریم. اگر بخوایم که بازی ها رو بر اساس همین حوزه شناختی تقسیم بندی کنیم، میتونیم از بازی های نمادین، بازی های ساختنی و انواع بازی ها که در شب های آینده بهش اشاره میکنم استفاده کنیم. حالا این بازی ها چطور مرتبط میشن با اون امنیت و رویکرد پرورشی که داریم ازش صحبت میکنیم؟ وقتی کودک وارد فضای کلاس میشه، ما نمیتونیم به زور وارد بازیش کنیم. این اتفاقی که یه سری بازی همه مربی ها بلدن و اونو تکرار میکنن باعث ایجاد اون امنیت در کودکان نمیشه. باید با توجه به شرایط کودک اون بازی رو بسازیم. به عنوان مثال کودکی که تمایلش بیشتر به بازی های ساختنیه و میره به سمت خونه سازی ها و بازیایی که به اصطلاح غربی ها لگو سازی هستش، من به عنوان مربی که میخوام مسیر موسیقایی بسازم برای این کودک توجه میکنم به اینکه با چه سرعتی داره این بازی رو انجام میده و این بازی رو همراه میکنم با خوندن یک فاصله موسیقایی و یا اینکه مرتبط میکنم با زد